بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسأله 32 لو تبين المالك بعد اخراج الخمس زمنه و علیه قرامته له على الاهوت ولو علم بعد اخراج الخم بعد اخراج الخمس ان الحرام اقل من لا يسترد الزائد ولو علم انه ازید من فالاهوت التصدق بالزائد و این کان الاقوى عدم وجوبه لو لم یعلم مقدار زیاده. در این مسئله در حقیقت سه فرعه، سه مسئله منتوی در این مسئله است. بعد از این که مقدار حرامی در مالش مختلط بود و امام فرمود علیه الخمس، خمس و ادا کرد، مجموع مالش مثلا 1000 تومان بود، 200 تومانش را به عنوان خمس داد. اون وقتی که خمس میداد نمیدونست، کمتره بیشتره نمیدونست، صاحبش رو هم نمیشناخت. حالا یک، بعد از مدتی صاحبش پیدا شد. دو، بعد از مدتی فهمید اون مقدار حرامی که در این مال هست کمتر از خمس بوده و او بیشتر پرداخت کرده. سه، بعد از ادای خمس فهمید اون مقدار حرامی که در مالش بوده بیش از خمس بوده و او در حقیقت کمتر داده و به عبارتی هنوز مقداری از مال حرام در مالش وجود داره. این سه فرد در این مسئله: علم حاصل بعدی، اما علم بالمالک، و دو فرد علم بالمقدار زیادتر یا کمتر. در این مسائل چی میشه؟ عمده در مسئله اوله که اگر چنانچه بعد صاحبش پیدا شد زمینه، در مجهول المالک صدقه باید بدهد. اگر صاحبش پیدا شد بهش میگه از طرف تو من صدقه دادم، اگر راضی شد فهو فالاجر له، و اگر راضی نشد غرامت باید بپردازه، ضامنش باید اون مقدار بدهی او را به او بپردازه. در اونجا اینطور فرمودند. چرا و به چه دلیل؟ استدلال و بیانی دارد مرحوم صاحب جواهر به طور ملخص و جمع اجور. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک تقریبا همون بیان و عبارت صاحب جواهر رو دارد: للیت و قاعدت الاتلاف، للیت و الاتلاف. دو دلیل عام داریم: علل ید ما اخذت حتی تو عدی، بالاخره شما این مال مردم رو اخذ کردی علیکه تا وقتی که ادا بکنی به او. دو، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، بردی رو دادی به امام یا ساده یا فقرا به هر شکل، این یه نوع اتلافی است از نظر این، فهو له ضامن. بله، به نسبت به این بله، اتلاف برای هر کسی به حسبه. همیشه گفت دوشنبه برای یکی خوبه برای یکی بده، یکی مال گم میکنه یکی پیدا میکنه. یعنی چی؟ حالا اون مسئله بعدش که میتونه یا نمیتونه، اونا فروعات دیگری است که ایشون در تحریر متعرض نشده، مرحوم سید در عربه متعرض شده. اگر این باقی باشد، اینن باشد، میتونه بگیره، در جاهای دیگه بله، ولی در اینجا چون اداه و به قصد القربه ما ادا لله فلا یرجع. بسیار خوب، به امر اطاعت کردی، امر تو اطاعت کردی، قصد قربت، بنابراین ما کان لله فلا یرجع. شما اینو بالا منبرم خوندی ها؟ میگم یادت هست بالا، یادت هست بالای منبر یادت هست بالای منبر خوندی یا نه؟ ها همه تون منبری هستید و روزه خون. آقای رحیمی یادشه وقتی روزه مادر وهب رو میخونید چی گفت؟ پس نمیگیریم. این از همینجا گرفته شده، ما کان لله فلا رجوع فی. حالا اون مسئله دیگری است در هر حال، حالا نسبت به صاحب ما هستیم و این آقایی که کان فی یده و صاحب مال که حالا پیدا شده، حالا فعلا اینه. حالا در مستمسک عرض کردیم این عبارت، عبارت صاحب جواهره، بعدم نقل میکنه عن البیان و روزه، یعنی شهیده، شهید اول در بیان، شهید دوم در روزه، اونا هم همین حرفو فرمودن للید و الاطلاف. و اینی که بله بهش دستور داده شد خمس ادا بکن، این دلیل برای این نیست که اگر آمد زمان نداشته باشی، اون برای اون بود که فعلا بقیه مالش حلال بشه، بتونه در مالش تصرف بکنه، علی ای حال یک نوع لطفی درباره او بود و شد. ولی لا ینافی که اگر صاحبش پیدا بشه باید غرامتش رو به او بپردازه. و یعیده ما ورده به همین مطلب در باب لغته که بپردازه صدقه، فانجا امالکها و قبول کرد فهو و الا از طرف باید غرامت بدی، ولکل اجر ثوابش مال خودت. چرا در لغت هم واجبه؟ نه، اونجایی که معیوس شد باید تکلیفش رو روشن کنه، نگه داره در مرز اطلاف از شگاهی داره چیکارش کنه بعد از شما چه؟ این مختار متن مستبصر به اصطلاح متن عروه، مرحوم سید هم همینو میگه، به اضافه اینکه اینجا میگن فل احود، ایشون میگه فل اقوا لو تبین المالک و بعد اخراج الخمس فل اقوا زمانه کما هو کذالک فی تصدق عن المالک فی مجهول المالک فعلیه غرامته له حتی فی نصف الذی دفعه الى الحاکم بعنوان انه للامام. این بیان این قول و کم و بیش هم مشهور بین المتأخر. در این حال بسیاری از فقها این مطلب رو انکار کردند و نفی کردند. اغلب محشین عروه در اینجا با عروه مخالفت کردند. از این عروه های 15 حاشیه‌ای که در اختیار داریم 10 تا حاشیه‌اش مخالفه، پشت سر هم فیه تملو فیه من اون فیه کذا فیه کذا، 10 تا حاشیه مخالف داره. چرا؟ دلیلش چی؟ خلاصه عرض میکنه. یک، اگر چنانچه مال کسی در دست من بود بعد خودش به من گفت بنداز تو دریا و من به دستور خودش انداختم تو دریا، آیا نسبت به اون صاحب مال دیگه ضامنم؟ مسلماً نه. چرا؟ با اینکه خودش گفت، این کار به دستور خودش بود. بنابراین قاعده ید و قاعده اتلاف، هر دو قاعده، لا یشملان اونجایی که اتلاف به دستور خود صاحب مال بوده باشد. با این مقدمه حالا اگر شارع آمد به جای صاحب مال گفت این کارش بکن، آیا اذن شارع کمتر از اذن خود صاحب ماله؟ شارع در اینجا ولایتن بر صاحب مال میگه اینجور مصرف کن، عد خمسه. حالا کمتر بیشتر اینجا نیست بحثمون. حالا مال صاحب مال پیدا شد، کمتر بیشتر دو فرع بعده، دیر تشیب میارید وسط قضیه. بله خیلی خوب، الحمدلله خود عبارت رو نگاه کردید. وقتی که در مورد اون جایی که اتلاف به دستور خود صاحب مال باشد زمان نیست، اون جایی هم که به دستور شارع ولایتن از طرف صاحب مال این تصرف صاحب مال معلوم نبود، شارع از طرف صاحب مال نامعلوم ولایتن دستور داد که خمس بده، اذن شارع کمتر از اذن خود صاحب مال نیست. بله حالا کرد، موظف و کاری ندارم دیگه، بالاتر اینجا اگه موظف شد دیگه بدترتر، اونجا موظف هم نبود، حالا گفت خودش میگه انجام داد. نه چون اونجا الناس مسلطون، الناس مسلطون، ای بابا الناس مسلطون علی اموالهم نه علی ابدانهم نه علی انفسهم. چرا؟ بله مگر جاهایی که دلیل خاص بر من اش داشته باشیم مثل این که اسراف باشه و امثال این، نه یه مقدار مونه گفت بریز تو دریا ماهیا بخورم. حالا پس همینقدر که دستور داد آیا زمان داره نسبت به این نون؟ عناوین دیگر رو هی مخلوط نکنید در یک بحث، از این هیچ که مالی به دستور خودش اتلاف شد اشکالی نداره. دو اضافه بر این در مسئله مورد بحث ما قاعده ید و اتلاف، حالا به معنایی که شما میگید یک طرف، ولی در طرف دیگر در خود این ادله خمس اضافه بر این که گفت ایتنی به خمسه یا عد خمسه و امثال ذلک، دو سه تا جمله داشتیم تو این روایات کم و بیش مشابه به هم، و سایر المال لک حلال روایت 4-10 ان الله تعالی تحر الاموال بالخمس روایت مقنعه فی باب زیادات فان الله عز وجل قد رضی من ذلک المال بالخمس روایت 1-10 از این روایات عنایت کنید فهمیده میشه به این که آقا اینی که میگم خمسشو بده نه فقط برای این که فعلا راحت باشی بتونی در بقیه مال تصرف کنی کما یقال که لا ینافی با این که ضمانتش باقی باشه، نه ضمانت داری به عهده خود ولی فعلا مال مختلط بود و گرفتار بودی و نمیتونستی تو بقیه تصرف کنی حتی مال خودت را، حالا به این وسیله راه برات باز شد. نه تنها این نیست، این روایات مضمونش این است که نه به کلی حتی از نظر وضعی هم از مشکل این مال خلاص شدی، مشکل دیگری در این مال باقی نمونده برای تو، و سائر المال لک حلال بقیه مال حلال برای تو. این چیزهایی که از متن این روایت استفاده می شود. حالا اگر کسی بیاد بگه خیلی خوب، حتی اکثرش این روایات یدلو بر حلیت واقعیه و دیگه هم زمان نداری، در مقابلش قاعده ید و اتلاف میگه زمان داری، خب اینه میشه معارضه با یک دیگر، دلیل نشد بر این که از اون دو دلیل دست برداری. اینا میگه زمان نداری، قاعده ید و اتلاف میگه زمان داری، اینو چی کارش کنی؟ اولا قاعده ید و اتلاف، قاعده این مورد خاص، روایات خاص فی مورده نسبت به عموم قاعده ید و اتلاف خاصون در مورد معارضش لوقی تخصیص میزنه اون عموم را، نسبت به این عموم ها عموم خصوص مطلقه و تخصیص میزنه اون عام را. ثانیاً بلکه ادله تخمیس حاکمون بر روایات علالیت و اتلاف، برای اینکه در حقیقت ادله تخمیس معناش اینه، گفت علل ید ما اخذت حتی تعدی، ای تعدی الى صاحبها من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. نه اینجا وقتی خمس دادی این از یک طرف که انهو ادا الى صاحبها نوع و ادائن نسبت به او، و علاوه بر این اتلاف نیست، بلکه اون مال رو به مورد خودش و به جای خودش در حقیقت، این رسوندن به او بدل اضطراری از صاحبشه. صاحبش رو نمیشناسی، بده به امام این مقدار، حالا مقدار یه مطلبه ولی به این شخص، این در حقیقت بدل اضطراریه. مثل این که در باب وضو میگن نمیتونی وضو بگیری تیمم کن. تیمم بدل اضطراری، حالا عرض میکنیم بدل اضطراریه، و اگر چنانچه بله بعد تونست وضو بگیره، نه اون نمازی که با تیمم خونده به شرایطه درسته. و این بحث معروف اجزاء بدل اضطراری از به اصطلاح واجب اصلی همینیست که به همین حکومت درست میشه. میگیم ادله بدل اضطراری توسعه میدهد به تعبیر مرحوم آخوند در اون مثلا شرطیت طهارتی که در صلات بیان شده، اون شرط رو توسعه میده و میگه این تیمم هم مصداق اون شرطه. ولذا حاکمون علی، بله طبق این بیان باید بگیم در باب صدقه و مجهول المالک و موارد دیگر هم همین جوره. بله بیان همینطور یقتضی. اگر در لغت هم صدقه داد نوع و ایصال، پس دیگه نباید بعدم زمان داشته باشه. و یا در مورد دیگری لص، به اصطلاح درهمی رو که عرض کرده من اللص، آیا یجوز او جا به اصطلاح حلاله یا براش حلال نیست؟ بله صدقه بده، بعدم اگر چنانچه صاحبش پیدا شد غرم له. میگیم بله این دو حکم خلاف قاعده است، ولی هر جایی که دلیل داشتیم بر این که غرمه، از اون قاعده خارج میشیم. جایی رو که دلیل نداریم چرا از قاعده خارج میشیم؟ لسان روایت را همین دلیل که میگه عدل خمس، اینو به عنوان ادای اون مافز ذمه اون مال مختلط حساب میکنه. ادای اون وظیفه است که شارع به عهده گذاشت. اگر این کار بکنی چی میشه؟ بقیهش برات حلال میشه، بقیه برات حلال میشه، نه فقط میتونی تصرف کنی. حلال میشه یعنی چی؟ یعنی مال مردم رو ادا کردی. این لسانش اینه، این لسانش اینه، این لسانش اینه. اول همین میگیم وقتی شارع دستور میده که این کارو انجام بده، اذن شارع یقوم و مقام تصرف خود مالک، اذن شارع کمتر از تصرف خود مالک نیست. اگر خود مالک میگفت بنداز تو دریا دیگه غرامت نداشت. حالا اینو گفته عدل خمس. ما میگیم اون بیان اول، از اینم بگذری، شارع گفت عدل خمس، مال او رو من به عنوان او دادم به شارع، شارع هم خودش این دستور رو داد، که نه خودش گفت این کارو بکن. اگر خودش بود و حاضر بود و میگو برو بده به فلان آقا، چجور بود؟ بله بسیار، حالا حلال ملالش هم بذاریم فکر، یا بحث به اونم نداریم. همینی که میگه برو بده به اون آقا، رافع اون لزمان، اینجا هم شارع گفته این رو طبق بیان اول، شرطش نداریم اینجا. بله اگر یه جایی مثل صدقه دلیل خاص داشتیم فهو مخصص، و الا قاعده همینی که به اذن شارع داده، اذن شارع جایگزین اذن مالک، بل به اصطلاح مهمتر از اذن مالک، بنابراین مسقط زمانه، کما این که اگر خود مالک اذن داده بود. حالا اون نشد، اون وقت اگه مشخص بود ده، اما بعد مشخص شده، بعد از اینکه عمل اضطراری انجام شده، مثل که وضو گرفته نماز خونده تمام شده، فرض در اینجاست، و الا اگر از اول باشه مسئله تون اخرى، نه اونجایی که صاحبشو میشناخت گفتیم جزء این مسئله نیست، از اول خارج عن الخمس، ای بایست که مصالحه کند با مالکش با اون شرایط خاص خودش، اون نیست. باش حق الله و حق الناس، خدا به این اندازه بر ناسش تسلط نداره. نه داریم از همین ها استدلال میکنیم. ببینید ادعاه در تصرف باشه داریم میدونبارش، بله اون قدر متیقن باش، ولی خود این اذن دیگه موجب زمان نمیشه، دیگه ضامن نیست چون با اذن بوده. بله حالا اینی که بعضی از آقایون تکی کردن روی همین روایات صدقه، و یعیده ایزن روایت اللص، روایت حفص بن قیاس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل من المسلمین اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا و اللص مسلمون هل يرد عليه. یه دزدی آمد جنسی رو گذاشت پلوی من امانت، آیا من برگردونم به اون؟ اونم مسلمانه، امانت به مسلمان رو که باید برگردون، ولی این دزدیه من به او برگردونم؟ امام فرمود لا یردو، نه مال مردم مال کس دیگه است، این که صاحبش نیست که. فین امکنه ان یرده علی اصحابه، اگر صاحبش رو میشناسه و میتونه به او رد کنه فعل، و الا کان فی یده به منزلت لغته یصیبها، مثل لغته میمونه که پیدا کرده باشه، فیعرفها هولا فان اصاب صاحبها ردها علی، و الا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلک خیره بین الاجر والقرم فإن اختار الاجر فله الاجر وإن اختار القرم غرم له وكان الاجر له. این دو مورد رو داریم، دو تا روایت، یکی در باب لغته، حالا اونجا شاید چند تام باشه، یکی هم در این مورد که به منزلت لغته به تعبیر خود امام علیه السلام. خب بیایم از اینا تنقیح منات کنیم، بگیم همه جا این طوره در این گونه موارد، نه، قاعده اولیه این بیانی کردیم یقتضی که غرامت نباشه، این دو مورد هست، این دو مورد تخصیص خورده. بلکه مرحوم شیخ علیه الرحمه در کتاب الخمس میگه اصلا این دو مورد قابل مقایسه با بحث فعلی ما، یعنی اداء الخمس ندارد، نمیشه مقایسه کرد. چرا؟ در باب لغت خوب عنایت کنید، اون وقتی که صدقه میده به عنوان کی صدقه میده؟ ان مالکه، ولذا اگر اومد و قبول کرد کان الاجر له، اگه صدقه از طرف مالک نباشه که لا ینقلب ما هو علیه، نمیتونه اجر صدقه رو ببره. این دلیل بر اینه که صدقه از اول در اون مورد از طرف مالکشه. بله اگه قبول نکرد تو غرامت تو بپرداز و لکل اجر، نه اون اجر صدقه. نه دارم دنبالش همینو میگم، برای که شو بعد از فکر کردم فردا نیا این بگی، من پیش پیش میگم، نه این لکل اجر اینجا نه اون اجر صدقه، بلکه اجر این که داری به عمل دستور شرع عمل میکنی. بنابراین اجازه بده در قضیه صدقه و ما هو به منزلته، این از اول از طرف او قصد کرده، به خلاف بحث خمس که این خمس رو یعدی از نفسه، نه این که از طرف مالکش ادا کرده باشد. بنابراین این دوتا قابل مقایسه نیست، از اون موارد نمیتونیم تنقیح منات کنیم به قضیه خمس. میدونم کی این کارو میکنه، این کارو اینم داره عمله به قول شارعه میکنه، خودش این خمس خودش داره، پس از طرف کی میده این رو؟ خودش مالک نمیخواد خمس بده که، نه تخلص دستور شارعه آمد که تو این خمس رو بده، دستور رو خودشه، خودش هم به عنوان انجام وظیفه این کارو میکنه، به عنوان انجام وظیفه خودش برای بله همه جا خمسای کلی هم که داده میشه، خمس مال اربا هم اگه وقتی دادی برای نجات من النار، نمازم که میخونی نجات من النار، بله همه اینا برای اون غایاته. نه نمیگه مال خودت نیست، نه میگه این خمس رو فعلا از طرف خودت میدی، این وظیفه شد بر او. این دو لسان فرق میکنه و قابل تنقیح منات و مقایسه با یک دیگر نیست. والذی یؤید ذلک بل یدل علیه، این است که اگر چنانچه اذن شارع کافیه برای رفع زمان نبود، کما یقال در اون قول اول، خب هنوز صاحبش هم پیدا نشده، شارع گفت خمسشو بده برای اینکه بقیه مال فعلا بتونی تصرف کنی، اما مال او کجا رفت؟ در ذمت، ضامنون، باید این زمان قبل از پیدا شدن صاحبش هم باشد. در سطح این آیون نه، کنه تا صاحبش پیدا نشده هیچ گونه زمانی نداره، این مسلم. خب این نقصی نزیف و الهی، برای اینکه این تیکه اخیرم روشن‌تر بشه، اگر بنا بشه کسی که این جوره ولو قبل از پیدا شدن صاحبش زمان باشه به عهدش، حالا تو صاحبش پیدا بشه مرد، در دویون عند الموت یتعلق بالاعیان، یه کسی هر کی که میمیره، حالا ممکنه مقداری مال در ذمه‌اش بدهکار باشه، تمام اموال موجود خارجی مال خودشه، در ذمه‌اش بدهکاره، اما به محض مردن همه اونا یتعلق به این اموال موجود خارجی، حالا به چه شکل تعلق میگیره، به شکل اشاعه، به شکل کلیه فی المعین، یا به شکل حق و رهانه، علا اختلاف فی. ولذا من بعد وصیت یوصی بها او دین، تا این دین پرداخت نشده ورثه نمیتونن این مال رو بین خودشون تقسیم کنن، چون الان متعلق خود این مال خارجی متعلق دین مردمه، اون وقت لازمه این حرف این دوتا رو که به هم زمیمه کنیم. این آقایی که مال حلال مختلط بود و نمیشناخت، پرداخت کرد خمسشو، میگید نه در حد این که یجوز له التصرف، زمانش رو بر نمیداره، پس این الان ضامنون ولو صاحبش پیدا نشده، و اگر مرد یتعلق تمام اینها به این به اصطلاح اموالش و ورثش نمیتونن در مالشون تصرف کنن، در ارثشون تصرف کنن و تقسیم کنن الا بعد ادا ذلک. برای اینکه مال بهش یتعلق و حسابشو نکردید، نه می خمس بده، زمان مشغول نیست، خیلی خوب راحت شدی، راحت شدی. اگر زمان چرا؟ برای اینکه از این روایت فهمیدی که نه همونطور که مال بقیهش برات حلاله، ذمه‌ای هم مشغول شد، نه نداری، این شد وضعه. اگر اینو فهمیدی هم روایت که همینو میگفتیم، بله این ادله یدل علی ذلک، اگر یدل علی ذلک مسئله تمامه، با آمدن که دو مرتبه ذمه ایجاد نمی کنه که، نه ذمه ای که سقط اون ذمه دیگه چیزی بود، سقط فرض خودتونه، بالمره و غیر مرش به چیه، به شرط چیزی که ساقط شد لا یرجع. در باب اسقاط، در باب اسقاط، در باب ابرا، اینا میگیم قابل اشتراط نیست، نمیتونه مشروط باشه، نمیتونه، تعقل نداره. اسقاط و اینهایی که به ایقاعات، در ایقاعات قابل شرط نیست. شرط در عقود درسته، شارع هم نمیتونه بذاره. وقتی تعقل نداره شارع هم نمیتونه بگذاره، نداره، این نمیشه ایقاعات. الان سقط اولا، سقط تموم شد، بخواد برگرده این شرط، این نیست. این نه حکم جدید، یومه جدید دلیل میخواد. نه اون دلیل مالی اونجا بود، چه اینجا کو اینجا دلیلش. شمایی که قائل شدید بله ذمتون هم ساقط شد و هیچی نداره، این دو مرتبه اشتغال ذمه جدید، یه دلیل جدید بخواد، قابل مقایسه با این نیست. این میتونه روشنگر این قسمت ذیل باشه. بنابراین فالاقوا اینه که نه، زمانی در کار نیست و راحت میشه. فراز دوم، لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام اقل منه لا يسترد الزائد ولو علم انه ازید منه فالاحوت التصدق بالزائد. این دو تا فرع یه وقت روی مبنای مرحوم سید و مشهور که در مسئله قبلی که متعرض شدیم که اگر کسی نمیدونه چقدره حرامش ولی علم اجمالی داره که بیشتر از خمسه، یا علم اجمالی دارد که کمتر از خمسه، آیا بازم یجب علیه الخمس و یحل المال بذالک ام لا؟ سید بسیاری از آقایون بله اینو پذیرفتن، اونجا هم یعد الخمس، چه بیشتر باشه چه کمتر باشه خمس از طرف او. اگر کسی اونو اینجا گفت، اونجا این فتوا رو گفت، این مسئله این دوتا حله، اشکالی در این مسئله نیست. همون وقتی که هنوز خمس رو نداده بود اگر علم اجمالی داشت که زیادتر از خمسه یا کمتر از خمسه، شما گفتید ادله یشملهو و میگه به همین خمس مصالحه میکنیم، حالا بعدش هم فهمید همینه، فرقی نمیکنه. انهو ازید من الخمس یا انقص، همون اطلاق ادله ای که اونجا تمسک کردن همونجا میاد، همون هم میاد اینجا. اما اگر رونی رو که ما اختیار کردیم که نه این ادله شامل این علم اجمالی نمیشود، خب حالا اون وقت علم اجمالی هم نداشت و جاهل محض بود و خمس و داد، حالا براش این علم پیدا شد بعد از اینکه پرداخت کرد، علم به زیادت عن الخمس او علم به نقیصه، باز اینجا ممکنه بگیم نه دیگه همون خمس کافیه، کم و زیاد نداره. چرا؟ لاطلاق ادله خمس. ادله خمس گفت خمسشو بده، یا این حالات مختلف که براش پیش میاد همه رو اطلاق داره، ذکر نکرد الا اذا علم به زیاده الا اذا علم به نقیصه، نه اینا رو ذکر نکرد، پس کلش وقع خمسن. اگر علم به نقیصه نمیتونه یسترد زیاده، و اگر علم به زیاده لا یجب علیه اداء زیاده ولو انه احوت. چرا؟ حالا اونجا اطلاق میگفتیم شامل نمیشه رو این قول، برای خصوصیاتی که از روایات استفاده میکردیم که این روایات شامل یه همچین فردی نمیشود به قرائن انفی. کدوم فرد؟ اونی که هین الادا علم داره به زیاده او نقیصه، لا یعلم مقداره و امثالین. اونجا اون قرائن مربوط به اون حالت هین اداء الخمس بود، اما وقتی نه اون وقت این مشکل رو نداشت، این علم اجمالی رو نداشت، دلیل شامل شد دیگه، نسبت به این بعد تخصیصی و خصوصیتی تقییدی در روایات نداریم. دلیلی بر این عموم و اطلاق روایات یقتضی که این خمس کافی باشه و یا وظیفه باشه، سوا ان علم به نقیصه او به زیاده، و این دوتا با هم دیگه تنافی نداره. والاصل فی کل المسئله اطلاق و ادلت الخمس، وقتی خمس دادی اطلاق داره، سوا ان بعد علم به زیاده یا علم به نقیصه پیدا بکند یا پیدا نکند. این مسئله هم تمام. در پایان در بحث خمس مختلط بالحرام دو مسئله دیگر باقی مانده. یکی مسئله 33 که دنباله همین بحثا و بعضی از همین فروعه، و یکی هم مسئله 29 که اون یه مستقلی بود که در ذمه، کسی که در ذمه مال حرامی داره و نمیدونه چقدر است و نمیدونه صاحبش رو، فروع اربعه، صور اربعه در ما فی الذمه. چه خوب بود اگر یه خورده میشد رد و شمس کنیم، خرداد و عقب بندازیم مثلا، این دو مسئله رو هم تموم میکردیم تا میرسیدیم سر فصل القول فی قسمت الخمس. یه بله، ولی خب ظاهرا که اینجور نیست و رفقا هم هیچ کدامشون قدرت پایداری ندارند علی ظاهر در این مسئله. لذا فعلا بحث رو همینجا خاتمه میدیم. همه شما رو به خدا بسپاریم. از همه شما هم شخصا عذر میخوام اگر در گفتگوها گاهی جسارتی شده باشه یا در انجام وظیفه کاهلی شده باشه، تند بحث چه میدونم اینجور چیزها، از همه آقایون عذر میخوام و از همه آقایونم التماس دعا دارم. ایامی که در پیش، ابتداعاً ایام رجب، نیمه رجب با فضائلی که داره، بعدش هم میرسید به ماه مبارک رمضان و ماه شعبان و همه اینها، طبیعتاً هم در هر جا که هستید علل قاعده موفقید انشاءالله، و انشاءالله در مزان استجابت دعا ما را هم فراموش نمی کنی. یه نکته تو ذهنمه که دلم میخواد شاید بد نباشه ذکر کنم. چند روز قبل شنیدم در یه جلسه‌ای که اساتید بودن با یکی از مراجع، یکی از اساتید این سوال رو مطرح کرده که آقا تابستون جله و این وقت فراغت رو چیکارش کنیم مثلا. من تعجب کردم، با اینکه اون استاد محترم رو میشناسمش، بهشم ارادت دارم، اما اصلا از این سوال تعجب کردم. میخوام عرض کنم آقا طلبگی رو وقت فراغت نداره، نه ارزن و نه طولن، تمام شدنی نیست. چه کسی که خواسته باشه در طریق اجتهاد باشه و پیشروی از این نظر، دوره فقه و اجتهاد در فقه تمام شدنی نداره. تمام وقتتون و شبانه روز که 24 ساعته چی 48 ساعت هم قرض کنید کنارش بگذارید، در این عمرهای محدود ما یه دوره فقه رو کاملا نمیشه بهش رسید. حالا قبلیا چجور موفق بودن، مرحوم سید میگم 3 دوره جواهر رو مطالعه کرده، خب مطالعه اونم حتما مطالعه اجتهادی و استنباطی، واقعا نمیدونه با این، شاید خب فراغت اونها از یه نظری بهتر بود، ولی در هر حال یک طلبه ایام فراغت نداره. این ایام درس و بحث و این کلاس ها و امثال اینها بارها عرض کردیم در حد این است که یه راهی مشخص بشه، یه ریلی است که باشه که بیفتن رو این ریل و حرکت کنن، و الا حرکت طلاب با خودشونه، حالا چه فردی، چه 2 نفری، چه 3 نفری، مباحثات این چنینی یا مطالعات این چنینی تمام شدن و فراغت نداره. و اگرم حتی نه در این راه باشه، در راه تبلیغ باشه، در راه مطالعه امور اعتقادی باشه، بحثای کلامی باشه، بحثای اجتماعی باشه، اینا هم تمام شدن نداره. اینی که حالا یه وقتی این بحث امروز تعطیل شد، کتابو ببندم و ببوسم و بذارم کنار خیالم راحت، این واقعا شأن طلبگی نیست، زی طلبگی نیست. زی طلبگی اینه که در تمام وقت مشغول باشه، الا در حد حاجات متعارفش، حالا نمیگیم ضرورت، در حد حاجات متعارفش، خوردش، خوراکش، خوابش، بچه داریش، خانه داریش، زن داریش، همسال اینا، همه حاجات متعارف. و الا باید بقیه اوقاتش رو مشغول کار باشه. حالا کار هر کسی به حسبه و به مقراهی رو که انتخاب کرده، ولذا وقت فراغت نداره. از این جریان استفاده می کنم و اوصیکم به این که از جوانی خودتون، از زمانتون، از اوقات خودتون استفاده کنید، برای اینکه روزی می رسد که حسرتشو می خورید. یه وقتایی می رسه می بینید یه بحثایی مونده، دلتونم می خواد مطالعه کنید، دیگه حالشو ندارید، دیگه قدرتشو ندارید. الانه که شما قدرت دارید. بیشتر از آقایون مراجعی که رساله نوشتن یا حاشیه بر عروه، اینا کارشون بین 30 سالگی و 40 سالگی بود، رساله ها، حاشیه بر عروه ها، اینا در این بینه، این فصل که عنفوان فکر و مطالعه و دقت هست و میشود. و الا به سن پیری که میرسه دیگه تا یه مسئله هم میپرسن میگن آقا برو رساله بیار ببینیم چی توش نوشتیم اون زمان. بیش از این الان قدرت بر فکر و حافظش ندارد. بنابراین از این زمان فعلی خودتون و امکان فعلی خودتون حد اکثر استفاده رو بکنید و هر چقدر فراغت‌های بیجا مصرف کنید در یک کارهای بیفایده، بعدها موجب پشیمانی خواهد شد. حالا قطع نظر از اجر و اخرویش، هر چی کار بیشتر البته لله، برای خدا اجر و ثواب اخرویش هم بیشتر و محفوظ خواهد بود. و السلام علیکم، همه رو بهش خدا میسپارم و از همه التماس دعا داریم انشالله تا بعد از ماه رمضان ببینیم حالا شروع درس رو حوزه کی اعلام میکنه، آیا دهم مثلا شوال یا بیشتر، حالا انشالله در اون وقت معین میشه. خدا حافظ.